ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید توافقنامه ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. عباس عراقچی میگوید اجرای تحریم های گذشته توسط اتحادیه اروپا خلاف روحیه همکاری است. محمد جواد ظریف اسرائیل را بزرگترین خطر منطقه‌ای و بین المللی خواند. شب شما شنوندگان رادیو فردا به خیر و خوشی. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که توافقنامه موقت ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام ایرانی افزود که بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام شده است. توافق ژنو پس از سال‌ها مذاکره میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به دست آمد، اما هنوز اجرای زمان اجرای آن به طور دقیق مشخص نشده بود. پیش از این علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که این توافقنامه از روز 29 آذر ماه اجرا می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم زمان اجرای آن را اوائل دی ماه اعلام کرده بود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اجرای تحریم های گذشته توسط اتحادیه اروپا را خلاف روحیه همکاری و حسن نیت توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه با انتقاد از تصمیم اتحادیه اروپا گفت که این اقدام با توافقنامه ژنو مغایرتی ندارد، اما در شرایط فعلی خلاف روحیه همکاری است. شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد 16 شرکت کشتیرانی به همراه یک شرکت دیگر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه و تحریم 3 شرکت ایرانی لغو شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در اتاقی که نماینده اسرائیل باشد حضور نخواهد یافت. او روز جمعه در دیدار با مراجع تقلید در قم اسرائیل را بزرگترین خطر منطقه‌ای و بین المللی دانست و از قدرت‌های جهانی خواستار خلع سلاح هسته‌ای و شیمیایی اسرائیل شد. محمد جواد ظریف همچنین گفت ملت ایران به رفتار و گفتار غربی‌ها اعتماد ندارد، بنابراین غرب میتواند با استفاده از فرصتی که ایران در اختیار آنها قرار داده اقدامات گذشته خود را جبران کند. اما رهبران کشورهای اروپایی که در لیتوانی گرد هم آمده بودند تا اوکراین را متقاعد کنند قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا را امضا کنند موفق به انجام این کار نشدند. پیش از این قرار بود امضای این موافقتنامه تجاری یکی از دستاوردهای این اجلاس و نشانه موفقیت اتحادیه اروپا در گسترش روابط با کشورهای اروپایی شرقی باشد، اما تصمیم دولت اوکراین در امتناع از امضای این توافقنامه با اعتراض برخی شهروندان این کشور همراه شد. همکارم آرش حسنیا در گفتگویی با آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین از او درباره آخرین اخبار از نتایج اجلاس رهبران اتحادیه اروپا پرسیده است.
جمعه در اصل اجلاس دو روزه همکاری های شرقی اتحادیه اروپا پایان یافت و آن چیزی که قرار بود مهمترین رویداد این اجلاس باشه، امضای توافقنامه تجاری با اوکراین، انجام نشد. 10 روز پیش همه منتظر بودند که بیفتد، ولی خب این اتفاق نیفتد. عوضش یک توافقنامه همکاری با گرجستان و مولدوی امضا شد. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفته که اوکراین میخواد این توافقنامه با اروپا را امضا کند، ولی شرط دارد و از این فرصتی که پیش اومده استفاده خواهد کرد تا مطالبات جدید از اروپا مطرح. اتحادیه اروپا گفته که در های اتحادیه اروپا به روی اوکراین باز است، اما مطالبه های اقتصادی اوکراین را نخواهد پذیرفت و حداقل این پیشنهاد اوکراین برای اجلاس کمیسیون سه جانبه که روسیه هم در آن شرکت کند، این تقاضا را نخواهد پذیرفت. و توضیحشون این بوده که این توافقنامه قرار بوده سند دو جانبه باشد و روسیه درش نقش نداره. از سوی دیگر جمهور اوکراین گفته که تسلیم فشار روسیه شد و برای اینکه اوکراین بتونه شرایط جدید همکاری خود با اتحادیه اروپا را مشخص بکند، حتما لازم است که روسیه در این اتفاق نظر بده.
خانم رایسکایا، نظر دولت اوکراین و به ویژه حالا اتفاقی که افتاده و اقدام رئیس جمهوری اوکراین با مخالفت‌ها و اعتراض‌های هم همراه بوده، در چه وضعیتی هست؟ واکنش‌های مردم چه بوده؟
الان روز هشتمه که این اعتراض‌ها ادامه دارد و جنبش دانشجویی در آن خیلی پررنگ شده، به طوری که هزاران دانشجو، خیلی از دانشگاه‌های اوکراین تظاهرات کردند، اعتصاب کردند و دانشجوها از شهرهای دیگر هم بلند شدند و اومدند که
این گروه‌های معترض محدود به گروه‌های دانشجویی و جوان‌ها میشن یا سایر گروه‌های مردمی هم با اونها هم صدا هستن و به این تصمیم دولت اوکراین اعتراض دارن؟
من اینو میتونم بهتون بگم که من امروز که بالاخره اون تصمیم نهایی اعلام شد، مردم به هر حال تا امروز صبح اون آخرین مهلتی که رئیس جمهور اوکراین برای حقوق داشتن امیدوار بودن و امروز صبح که مشخص شد که این توافقنامه امضا نشد، من خودم که خیلی جاهای شهر کار داشتم و با مردم عادی صحبت میکردم، همه خیلی ناراحت و خیلی عصبانی بودن به خاطر اینه که این خواسته مردم برای امضای این توافقنامه که مردم این را به عنوان ریچه به سوی زندگی بهتر تلقی میکردند، احساس میکنند که دولت این امید ازشون گرفتن. به همین دلیل در همه سطوح، حتی در میان کسانی که طرفدار دولت هستند، این احساس ناراحتی خیلی زیاده، به خاطر اینکه خود دولت الان 5-6 سال روی این موضوع کار میکرد که ما جزء اروپا قرار بشیم. صحبتای هست که این اصلا به یه جنبش نفرمانی مدنی تبدیل بشه. خیلی از رهبران اپوزیسیون گفتن که ممکنه از مردم بخوان در اعتصاب عمومی شرکت کنند. اینا حالا باید ببینیم بالاخره در روزهای آینده که چه اتفاقی میفته.
آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، به پرسش‌های همکارم آرش حسنیا پاسخ می‌داد. و ما در پی توافق اخیر ایران و گروه 5 به علاوه 1 که بر اساس آن ایران در برابر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود کاهش تحریم‌ها را دریافت خواهد کرد، شرکت‌های بزرگ در عرصه بین‌المللی خود را برای بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های گوناگون بازرگانی آماده می‌کنند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس امور اقتصادی از او می‌پرسد چقدر می‌توان نسبت به این امر و گشایش اقتصادی ایران خوشبین بود. بشنویم از مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی سازمان‌های بین‌المللی در لندن.
من تصور میکنم که خوشبینی محتاطانه و سقف انتظار رو زیاد بالا نبردن این الان نگاه درسته، در چارچوب این که به نظر میرسه این گفتگوها و تصمیمها و بازارزیابیهایی که شده بخشی از حرکت بزرگتریه که به این سو ما داریم پیش میدیم که مقابل شفافیتی که ایران از خودش داره نشون میده و ما اینو عملا داریم در ایران میبینیم، این پاسخ به این شفافیت و مثبت رفتار کردن ایران این باشه که غرب این درها رو شروع بکنه به باز کردن. و من فکر میکنم اینو ما در رده های مختلف الان داریم میبینیم، در چه من فکر نمیکنم که این امید بیپایه داشتن به بهبود افق روابط به ایران یک مبنای واقعی در این میان واقعا وجود داره.
چه نشانه هایی وجود داره در این خصوص؟
اگه شما بخواید این نشانه ها رو یک به یک بگیرید خیلی زیاد میشه، ولی از ارتباط شرکت های بزرگ با کسانی که در مورد ایران کار میکنن و مقامات ایران تا اینکه حتی ما الان در سطح سازمان ملل، در سطح عالی ترین کمیته سازمان ملل الان مسئله مطرحه که در هفته های آینده یک نشست ویژه در مورد ایران و تحریم ها و اعلامیه 1929 باشه که آغاز به برداشتن تحریم ها به صورت مرحله به مرحله به صورت عملی در اونجا ارزیابی بشه این کام بسیار بزرگیه. من نمیتونم به اندازه کافی روی این تاکید کنم که اگر این در شورای امنیت آغاز بشه در حقیقت ما چراغ سبز رو برای باز شدن روابط تجاری بانکی و مالی با ایران خواهیم دید در مدت کمتر از 3 ماه. و این من فکر می‌کنم همه اینها که شما کنار همدیگه میگذارید نشون میده که اشتیاق شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های آمریکایی و بانک‌های ژاپنی برای بازگشت به ایران بر مبنای همین ارزیابی‌هایی که الان شما اشاره کردید.
در کل چنانچه همه این تحولات به سمتی بره در راستای تسهیل تحریما و بازگشت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، گسترش روابط بازرگانی، افزایش فروش نفت ایران، اینها رو اگه در مجموع بخوایم یک برایندی داشته باشیم چقدر فکر میکنین که این به اقتصاد ایران کمک کنه؟ حجمی که به تازگی سخنگوی دولت برشمرد یه چیزی حدود 50 میلیارد دلار بود.
من تصور میکنم اگر خیلی سریع بخوام از روی این روخانی بکنیم، صنعت نفت ایران در واقع بی‌نهایت‌ترین حالت یک چیزی نزدیک 30 تا 40 میلیارد دلار در سال نفت و گاز با هم دیگه نیاز به سرمایه‌گذاری دارن. بیشتر این باید از خارج بیاد و بیشترین تمایل رو ما الان داریم می‌بینیم از سوی شرکت‌های بریتانیایی، آمریکایی و نروژی برای ورود به بخش‌های دیگه هم همینطور، از خودروسازی تا حمل و نقل راه‌آهن و حمل و نقل هوایی. من تصور می‌کنم اینو دور از انتظار نیست که اگر ما فرض کنیم در این یک سناریو الان که 6 ماه دیگه یا 1 سال دیگه این تحریم‌ها برداشته شدن که یک چیزی بین 35 تا شاید 65 میلیارد دلار ما سرمایه خارجی شاهد باشیم که اینها در مرحله نخست وارد بخش انرژی ما بشن و بعد در مراحل دیگه خودروسازی و حمل و نقل هوایی.
بعد آقای عمادی، اون رقم 7 میلیارد دلاری که برآورد شده که با کاهش تحریم‌ها اقتصاد ایران از بهره میبره، آیا اون درآمد صادرات ایرانه؟ اون رقم چی هست؟
اون رقم بیشتر متوجه درآمدهایی که ما داشتیم، ولی این درآمدها یک جوری دستگیر بودن، یعنی یک جوری یا بلوک شدن یا نیمه پرداخت موندن یا به صورت اعتبار باز شدن و این اعتبار در دسترس قرار نگرفته. این افزایش صادرات ما نخواهد بود. ما اون رو یک چیزی از 6 ماه دیگه به اون طرف باید نگاه کنیم که زمانی که موتور اقتصادی صنایع ایران دو مرتبه به کار بیفته، از این حالت نیمه فلج بیرون بیاد، خب اون موقع ما امیدواریم که شاهد این باشیم که صادرات ما منطقه رشد مثبت
باز نشون بده. با دیدگاه مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی سازمان‌های بین‌المللی در لندن آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. و ما جایزه مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا امسال به طور مشترک به عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و الکس نیو دبیر کل سازمان عفو بین الملل شاخه کانادا تعلق گرفت. این جایزه سال پیش به عباس امیر انتظام و 2 سال پیش به حشمت الله تبرزدی اهدا شد. درباره این جایزه بشنویم از شهرام میریان.
پس از دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان در 4 سال پیش، عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی جایزه دیگری این بار به طور مشترک از کانادا به دست آورد. مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا این جایزه را همه ساله برای قدردانی از تلاش و کوشش مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج کانادا اعطا می کند. از اونجا که آقای سلطانی در زندان اوین به سر می برد، آقای غلام حسین رئیسی وکیل دادگستری که ساکن کاناداست به نیابت از او این جایزه را از وزیر پیشین دادگستری کانادا دریافت کرد. آقای رئیسی همچنین پیام آقای سلطانی را که در آن به مواردی چند از لگدمال شدن حقوق بشر در ایران اشاره کرده بود خواند. در این مراسم اردشیر زارع‌زاده مدیر اجرایی مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا هم در سخنانی از تصویب پیشنویس قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران و سوریه توسط کمیته 3 مجمع عمومی سازمان ملل در هفته گذشته قدردانی کرد و گفت این اقدام پیام قاطعی به دولت‌ها برای توقف سرکوب مدافعان حقوق بشر و مدنی ارسال می‌دهد. عبدالفتاح سلطانی که جایزه امسال مرکز بین المللی حقوق بشر کانادا را به طور مشترک با الکس نیو دبیر کل سازمان عفو بین الملل شاخه کانادا به دست آورده، سه هفته پیش در اعتراض به شرایط و وضعیت ناگوار زندانیان بیمار در زندانهای جمهوری اسلامی در 60 سالروز تولدش اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کرد، ولی در 5 روز این حرکت اعتراضی تعادل جسمیش به هم خورد و راهی بهداری زندان اوین شد. آقای سلطانی شهریور ماه 2 پیش به تام تبلیغ علیه نظام، مشارکت در راه اندازی کانون مدافعان حقوق بشر و چند مورد دیگر به 13 زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر حرفی برای گفتن دارید که میخواید به گوش دیگر شنوندگان برسونید، 201-202-828-7220. شب و روز در اختیار شماست.